با سلام و صبح بخیر. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ویلیام برنز رئیس امنیت ملی سابق امریکا در ماه آگست 2021 به گونه مخفی در کابل با رهبران طالبان ملاقات کرده. در این مورد در یک مطلب روزنامه نیویورک تایمز نوشته شده است و نوشته روزنامه این ملاقات در زمان صورت گرفته که طالبان قدرت را در کابل به دست گرفته بودند و روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان دوام داشت. در این مطلب در مورد جزئیات ملاقات برنز با رهبران طالبان چیزی گفته نشده، اما به نوشته روزنامه برنز به حکومت طالبان مشروعیت میداد زیرا در آن وقت قوای آمریکا افغانستان را ترک میکردند. منابع حکومتی آمریکا و طالبان تا حال در این مورد رسما چیزی نگفتند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانی اش را در مورد وضعیت جوری در پاکستان ابراز کرده و خواستار احترام با حاکمیت قانون در آن کشور شده. در اعلامیه که در وبسایت سازمان ملل ناوقت دیشب نشر شده آمده که آقای گوترش اعتراضاتی که پس از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در آن کشور راه اندازی شده را مورد توجه قرار داده و از همه طرف ها می خواهد که از خشونت خودداری کنند. سرمنشی سازمان ملل تاکید کرده که باید به حق تجمع مسالمت آمیز احترام شود. این اظهارات در حال مطرح شده که تظاهرات گسترده هواداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان وارد سومین روزش شد. روزنامه انگلیسی زبان دان پاکستان گزارش داده که معترضان خشمگین شب گذشته چندین امبولانس در شفاخانه ریدی ریدینگ پشاور را با آتش کشیدند. عمران خان در 9 ماه می به اتهام فساد مالی از اسلام آباد بازداشت شد. او دیروز در یک محکمه ویژه‌ای که در یکی از ماموریت‌های پلیس به خاطر تهدیدات بلند امنیتی دایر شده بود حضور یافت. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. اداره مواد خوراکی و زراعتی سازمان ملل متحد در مورد پیدا شدن تعداد زیاد ملخ در ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان هشدار داده. این اداره در یک گزارش که دیروز در این مورد نشر کرد گفته که خیلی ملخ‌ها در ولایت بدخشان، بادغیز، بغلان، بلخ، سمنگان، سرپل و تخار دیده شدند. و گفته این اداره این ملخ‌ها کشت و زراعت را نابود می کنند و برای دهقانان، جامعه و تمام کشور یک تهدید جدی می باشند. به نوشته اداره مواد خوراکی و زراعتی سازمان ملل، این وضعیت مشکل کمبود مواد غذایی را در افغانستان گسترش خواهد داد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در مبارزه علیه شکنجه از روسیه خواسته که زمینه هر نوع تداوی عاجل را برای مخالف سیاسی کرملین الکسی ناوالنی در زندان فراهم کند. آلیس ادوارد دیروز این تقاضا را بعد از آن کرد که در مورد وضعیت وخیم سی آقای ناوالنی خبرها نشر شد. آقای ادوارد گفت که طبق ادعا جا دادن ناوالنی به سلول انفرادی 11 بار در ظرف 7 ماه کار مناسب نیست. طرفداران ناوالنی گفتند که وی از درد معده رنج میبرد. الکسی ناوالنی در 2021 بعد از آن زندانی شد که بعد از معالجه در جرمنی دوباره عازم کشورش شد. و یفگنی پریژگون رهبر گروه اجیر واگنر که به طرفداری روسیه در اوکراین می جنگد یک بار دیگر شکایت کرده که تا هنوز هم مهمات کافی از وزارت دفاع روسیه به دست نیاورده. پریژگون دیروز در چینل تلگرام یک پیام صوتی نشر کرده و گفته که قوای او صرف 11% مهمات مورد نیاز را دارد. او در بخش حمایت از قوایش روسیه را به بروکراسی متهم ساخته و گفته که برای دادن اسلحه به آنها مجالس طولانی بین 10 تا 15 ساعت برگزار می شود. وزارت دفاع روسیه تا حال در این مورد چیزی نگفته. این تقاضا در یک زمان صورت گرفته که در شرق اوکراین و مناطق دیگر آن جنگ ها بین قوای روسی و اوکراینی هنوز هم ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاستم، شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان توماس نیکلاسن گفته که حکومت طالبان تا حال شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده نساخته است. آقای نیکلاسن بعد از سفر به کابل و دوحه در این مورد سخن گفته. به گفته و اشتراک کننده ها در اجلاس اخیر دوحه هم تال کدام پیشنهاد برای به رسمیت شناختن طالبان ارائه نکردند. بیشتر در این گزارش.
هرچند طالبان مکررن می گویند که شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده ساختند، اما نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان توماس نیکلاسن می گوید که این شرط ها پوره نشدند. آقای نیکلاسن بعد از سفر به کابل و دوحه پایتخت قطر در صحبت با تلویزیون خصوصی شمشاد گفت که طالبان تا حال توانایی کامل آن را ندارند که جلو تهدیدهای تروریستی از این کشور به ممالک دیگر را بگیرند. به گفته او اشتراک کنندگان اجلاس اخیر دوحه هم کدام پیشنهادی را برای به رسمیت شناختن فعلی طالبان ارائه نکردند. به گفته نیکلاسن اشتراک کنندگان اجلاس دوحه گفتند که هنوز هم در مورد وضعیت افغانستان نگرانی دارند و به گفته او طالبان حقوق بشر را پامال می کنند، مانع کار کارمندان زن در ادارات محلی سازمان ملل متحد در افغانستان شدند و دولت آنها هم به گفته نیکلاسن همه شمول نیست. اجلاس دوحه در مورد افغانستان به میزبانی سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتریش در روزهای اول و دوم ماه می در عقب دروازه های بسته برگزار شد. در این اجلاس نمایندگان حدود 25 کشور و سازمان اشتراک کرده بودند. تامس نیکلاسن افزود هرچند اشتراک کنندگان اجلاس به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان را در حال حاضر مناسب نخواندند، اما با گفته او آنها تاکید نمودند که با حاکمان فعلی افغانستان تعامل وجود داشته باشد. آقای نیکلاسن در این مصاحبه خود گفته است که برای به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی در قدم اول ضرور است که طالبان در داخل کشور مشروعیت پیدا کنند. قبل از این یک تعداد کارشناسان حقوقی و سیاسی تاکید کرده بودند که طالبان هم اکنون حاکمیت افغانستان را به دست دارند، ولی برای مشروعیت داخلی خود یا انتخابات و یا حداقل لوی جرگه را برگزار کنند. سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی دیروز چهارشنبه در جریان یک نشست در کابل گفت تعامل سیاسی آنها با حکومت‌های منطقه خوب است و از جامعه جهانی هم خواست که چنین یک نوع تعامل را پیش گیرد. آقای متقی که در مورد دستاوردهای سفر 4 روزه خود به پاکستان معلومات می‌داد گفت آوردن فشار بر آنها و حکومتشان از سوی جامعه جهانی به حل مشکلات کمک نمی‌کند. از برگشت طالبان به قدرت تقریبا 21 ماه پوره می‌شود و تا حال هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
امان طوره که در خبرها هم شنیدید، انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانیش را در مورد وضعیت جوری در پاکستان ابراز کرده و از همه طرف‌ها خواسته که از خشونت خودداری کنند. تظاهرات گسترده هواداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان وارد سیومین روزش شده. روزنامه انگلیسی زبان دان پاکستان گزارش داده که معترضان خشمگین شب گذشته چندین امبولانس در شفاخانه ریدی ریدینگ پشاور را با آتش کشیدند. اعضای تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان مدعی شدند که پلیس معترضان را سرکوب کرده و مورد شکنجه قرار داده. تظاهرات دیروز هم در ایالت‌های پنجاب و خیبر پشتونخوا به خشونت گرایید که رسانه‌های پاکستانی از کشته شدن 8 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر در آن خبر دادند، اما این ارقام به گونه رسمی تایید نشده. پلیس پاکستان گفته که بیش از 1000 تن در پنجاب و چند صد تن دیگر در خیبر پشتونخوا به خاطر اعتراضات بازداشت شدند. عمران خان در نوم مایمی به اتهام فساد مالی از اسلام آباد بازداشت شد. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه دیروز نوم مایمی را به عنوان فصل سیاه خواند و گفت که اجازه نمی‌دهد که کس قانون را در دست بگیرد. یکی وضعیت فعلی بالای زندگی مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی می‌کنند چه تأثیر گذاشته؟ در این گزارش می‌شنویم.
در پاکستان بعد از بازداشت صدراعظم سابق این کشور مظاهرات و هرج و مرج دام دارد. امروز سیومین روز است که حامیان خشمگین عمران خان و اعضای حزب تحریک انصاف وی در شهرهای مختلف به سرکا برآمده، راه‌ها را بسته و به بناها و وسایل دولتی آتش زدند. تا شام دیروز خبرها آکی از آن بود که در حدود 1000 نفر از طرفداران عمران خان از سوی قوای امنیتی در پنجاب و در حدود 200 تن دیگر در شهر کراچی دستگیر شدند. در این تظاهرات خشونت آمیز یک تعداد افراد کشته و زخمی شدند. این بی‌ثباتی در پاکستان افغان‌های مقیم در این کشور را نیز به هراس انداخته، مخصوصاً آن افغان‌هایی را که بعد از برگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرده و انتظار مهاجرت به کشورهای دیگر هستند. عبدالباسط یکی از همین افغان‌ها در پاکستان است و شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
افغان‌های مهاجر که در اینجا هستند احساس امنیت نمی‌کنند. تشویش آنها این است که هم به کشور خود برگشته نمیتونه و هم در پاکستان احساس امنیت نمیکنه. کشورهایی که پرونده ها و کیس های مهاجرین افغان پیش میبرن، افغان هایی که در اینجا در خطر هستن، ما خواهشمندیم که هرچه زودتر به پرونده های از یا به طور جدی رسیدگی شوه.
این افغان میگوید که از 3 روز به این سو اینترنت آنها قطع شده، آنها با همسران و اطفال خود از خانه ها هم بیرون شدن نمیتوانند. عبدالرحمن کریمی یک افغان دیگر در مورد مشکلات خود و خانوادهش در اسلام آباد به رادیو آزادی چنین گفت:
ما نمیتونیم به راحتی بریم به بازار سودا بخریم، خانما با بسیار مشکل مواجه هستند، طفلای ما که قبلا میتونستن تا برن بازار برن خانما سودا بگیرن و فعلا نمیتونن، این مشکلات هر روز زیادتر شده روان است. از سوی دیگر همی مشکل قطع شدن اینترنت و کار نکردن شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ مشکلات است که ما مهاجرین در پاکستان داریم و با مواجه هستیم.
با دوام تظاهرات اردوی پاکستان هشدار داده است که حملات مظاهرچیان خشمگین و طرفداران عمران خان را بر تأسیسات نظامی دیگر تحمل کردن نمیتواند. اردوی پاکستان دیروز در یک اعلامیه گفت که این گروه ها می خواهند پاکستان را به مسیر جنگ داخلی سوق بدهند. با گفته اردوی پاکستان، مسئولیت عکس العمل آنها به مظاهرات خشونت بار پاکستان به دوش حزب تحریک انصاف پاکستان خواهد بود. این مظاهرات در پاکستان روز 9 ماه می بعد از آن شروع شد که صدراعظم سابق این کشور عمران خان به اتهام دست داشتن در فساد اداری دستگیر شد. عمران خان که دیروز در یک محکمه خاص حضور پیدا کرد، اتهامات وارده به خود را رد کرده و میگوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. بعد از وارد شدن خسارات سنگین به املاک شخصی و تأسیسات دولتی در جریان مظاهرات در پنجاب، خیبر پختونخوا، سند و دیگر شهرهای پاکستان، از اردوی این کشور خواسته شده که برای کنترل اوضاع کمک کند.
پیام ها و نظریات شما
رادیو آزادی. عبدالله خان ولی زاده هستم از ولایت لوگر. برادر، مشکلات ما از حد زیاد شده، بیکاری هست، اینقدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم و به گوش مسئولین برسه که مشکل از این ملت در چی حالت است. وضع اقتصاد بسیار خراب، یک معاش مایبین داشتیم، اونم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کردند. دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر، گشنگی، بیچارگی است. دیگه خدا کنه که به مردم کار بار پیدا شود. کی خبر است از خانه کسی؟ کی خبر است از جای کسی؟ دیگه خدا کنه که معاش مایبین ما را دوباره اول کنند و به مردم کار بار پیدا شود. کدام مشکل خود بگیم به مردم، به مسئولین.
خدا غلام رسول رنجبر، یک تن از معلولین ولایت تخار. مو وزیر شهدا و معلولین نشه کدام سنگویشان امونه را میمون بکنین، یک سوال بکنین، چرا ماش معلولین نمیتن بگیرن دیگه، مصارف کم بکنن، حیف مایل کم بکنن. اینا خدا حکومت اسلامی مینامن، چون تو حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن، از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا می رفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی گشنه باشه، کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر مومنین میگن که ماشای معلولین ما نمیتا در این وقتا فقط دوار و توان خریدنشون ندارن.
پیام شما، نظر شماست.
الهم، مجله فرهنگی رادیو آزادی، آماده نشر است. تشکر از همراهیتان.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با یکی دیگر از برنامه های فرهنگی ما خوش آمدید. امیدواریم که با رادیو آزادی باشید و مطالب و داشته های این مجله فرهنگی را تا آخر بشنوید. این شماره را با این مطالب آذین بسته ایم. داستانی با عنوان باغ کهنه از نعمت الله ترکانی. مقامات فرهنگی حکومت طالبان در ولایت غزنی میگویند آبدات تاریخی این ولایت را که به خطر فروریزی روبرو هستند با سازی میکنند. گزارشی در این مورد نیز داریم. جالب ها در رسانه ها. کار عاطفی چیست و چرا مهم است؟ معلومات پیرامون آن. یاد خیری از پیکر سلطان افسانه نوابی، یکی از هنرمندان با نام افغانستان که 2 سال پیش درگذشت. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته یک داستان کوتاه را نویسنده و شاعر نعمت الله ترکانی با عنوان باغ کهنه لطف کردند. این داستان از حوادث قرین به حقیقت که در زیاده ده و دهات افغانستان از این گونه ها را شنیده و می شنویم. و اما جناب ترکانی به گونه یک داستان کوتاه آن را آوردند که با سپاس از ایشان همکارم رویا معدومی برای شما روایت می کند.
در قسمت شمالی روستای ما محوطه بزرگ مخروبه‌ای بود که آن را باغ کهنه می گفتند. این باغ کهنه حدود 10 جریب زمین بود که در وسط آن قلعه متروک و در هم ریخته‌ای قرار داشت. نه درخت در آن باقی مانده بود و نه خیابان و یا دیواری. آنچه اهالی روستا درباره این باغ کهنه می گفتند خیلی ترسناک بود. از زبان مجید خان قاینی شنیده بودم که می گفت: من به چشمم دیدم 4 تا جن که در پشت بام قلعه دایره می نواختند و با صدای بلند این دو بیتی را تکرار می کردند: بگذار جهان به کام مایان باشد، تا روزی که در جهان یک انسان باشد، ماییم تا طلوع آفتاب فردا، پیروزی ما بر خلق آسان باشد. یکی از حاضرین پرسید: چند بار این ربایی را از زبان آنان شنیده که در حافظت باقی مانده؟ او گفته بود: تو نمی فهمی که کلام جن حتی اگر یک بار تکرار شود تا قاف قیامت به یاد آدم می ماند. وقت آدم 1000 خواب می بیند، تنها یکی آن را می تواند به خاطر آورد که در آن روح یک اجنه دمیده باشد. بعدن هر یک به طریق از باغ کهنه و اجنه هایش تعریف می کردند، طوری که می گفتند این باغ متعلق به یکی از خوانین 100 سال پیش بوده که در دربار پادشاه آن وقت منصب داشته و چون میراث خورش تنها یک دختر بوده و او هم در سفر حج وفات نموده، دیگر این زمین و این باغ کهنه سرکاری شده. یعنی از 70 سال به این سو دیگر کسی نه در آن کشت و کار کرده و نه درخت و بوته شانده. بنابر آن مال سرکار گفته چور شده و از این قبیل گپا. به ندرت کسی حوصله می کرد که از کوچه سمت جنوبی آن که راه عام هم بود عبور کند، و اگر کسی هم عبور می کرد قبلا یک الحمد و سه قل هو الله خوانده و به 4 طرفش باید چف نموده سرش را زیر انداخته از کوچه عبور می کرد. تقریبا همه می گفتند که صدای دایره و دوتار همیشه از میانه خانه باغ شنیده می شود و اجنه آنجا بزم رقص و موسیقی دارند. از همه زیادتر عبدال و سراج الدین پسرش زیادتر تبلیغ می کردند و مردم روستا را از نزدیکی به این باغ منع می نمودند. یک روز در روستا جوانی را آوردند که به کلی از حال رفته، رنگش زرد و لباسش تر و گلمال بود. می گفتند او از روستای بالا است و او هنگام عبور از سمت جنوب باغ کهنه مورد هجوم اجنه ها قرار گرفته و در زمین شالیزار افتاده و از حال رفته است. باغ کهنه دیگر مشکل بزرگ روستای ما شده بود. داستان‌های هولناک هر روز درباره آن زبان به زبان می‌گشت. عبدالرحمن پسر عبدالرحیم یک روز برایم گفت: من صبح وقت دیدم که عبدالخان با چند تا زن چادری دار و دو مرد دیگر از سمت شمال باغ به داخل آن رفته و گم شدند. هرچی انتظار کشیدم که ببینم چی می شود، آب از آب نجنبید و خیال کردم اجنه ها به صورت آنان در آمدند. آنجا بودم و گوش دادم. لحظه بعد صدای دایره بلند شد. عبدالخان یکی از متنفذین روستای ما بود. دو زن داشت و 11 پسر و دختر. آدم چاق و قد بلندی بود. همیشه لباس خاکستری و با آبی کمال می پوشید و لنگی قناویز بر سر داشت و در قسمت جنوبی روستای ما خانه ای داشت که از همه خانه ها بزرگتر و مجللتر بود. کسی نمی فهمید که روزگارش را از کدام راه می چلاند. کارش این بود که عصرها قبل از نماز می آمد و در کوچه پهلوی مسجد می نشست و آنگاه چند تایی دیگر به دورش جمع شده و او درباره هر چی می‌خواست گپ می‌زد. خداوند فرموده است: دیروز در روستای بالا یک نفر را در حالت تجاوز به ناموس فلانی گیر کردند. امروز در شهر جار می‌زدند که روز جمعه یک فاسق را دره می‌زنند. هر کس که گپ‌هایش را می‌شنید سرش را به نمونه استغفار تکان داده لا حول بالله می گفت. برای عبدالرحمن همسن و همبازیم گفتم گپ بین ما و تو باشد، فردا می بینیم که چی می شود. در سمت شمال کوچه تنگ و طویلی بود که درب دوم خانه عبدالخان و پسر خاندهش که شاید چند سال از او کوچکتر بود باز می شد. این کوچه قراره که خودش ادعا داشت تنها ملکیت او بود که از میان زمین‌های میراثیش عبور می‌کرد. روبروی آن درخت کهن شاتوتی قرار داشت و فردای آن ما روی شاخه‌های آن منتظر فرصت نشستیم. این کوچه هم مثل همان باغ کهنه تقریباً وحشت انگیز بود و کسی غیر اولاده عبدالخان از آن عبور نمی کردند و دروازه اصلی خانهش از میان روستا و کنار نهر آب باز می شد و همیشه صدای پارس چند تا سگ جنگی از درون خانه بلند بود، ولی او مالهایش را همیشه از آن کوچه بروی زمینهایش می برد. چند ساعت شاید گذشت، ابتدا عبدالخان میان کوچه آمده و نظری انداخت. بعد از آن یک زن چادری پوش بیرون شده و به سمت ما آمد. دیر نگذشت که عبدالخان با 2 نفر دیگر و یک زن چادری دار از خانهش بیرون شدند و در حالی که می گفتند و می خندیدند به سمت ما آمدند. چند لحظه بعد این 2 زن و مرد از مقابل ما گذشته و از سمت شمال باغ کهنه داخل آن شده و یک راست درون قلعه رفتند. به عبدالرحمن گفتم بیا برویم و ببینیم چی گپ است، اما او با ورختایی گفت: عجلت گرفته؟ مسخرگی نیست. گفتم: تو که دیدی عبدالخان بود و رفیقش. ولی او گفت: دیشب این مسئله را به پدرم گفتم. او گفت: اجنبی می تواند خود را به هر شکل درآورد. خلاصه این که حوصله نکردیم که به طرف باغ کهنه برویم. عصر همان روز به درب مسجد استادم. عبدالخان با همان لباسی که او را صبح دیده بودم خرامان خرامان به سوی مسجد می آمد. شب به پدرم قضیه را گفتم. او اول چیزی نگفت، اما بعد از ساعت شنیدم که به مادرم می گفت تا مرا نصیحت کند که از تعقیب مردم دست بردارم. شاید 2 ماه از میان گذشت و اواخر تابستان بود که یک روز از کوچه سمت جنوب باغ کهنه می گذشتم. صدای دایره و آواز یک زن را شنیدم. قد بلندک کرده و از بقایای دیوار باغ کهنه به طرف قلعه نظر انداختم. از روی بام منزل اول قلعه زنی که لباس الوانی پوشیده بود به سویم نگاه کرد و گم شد. لحظه بعد صدای دایره و آواز خواندن هم خاموش شد. سرم را خم انداخته و براهم ادامه دادم. نمی دانم چرا یک بار دیگر باز قد بلندک نموده و به طرف قلعه نظر انداختم. این بار 2 نفر زن را دیدم که به طرفم با خشم نگاه می کردند. همانجا استاده و تماشا کردم. یک بار غیب شدند، اما طول نکشید که از سوی قلعه باران از سنگ و کلاخ به سویم پرتاب شد و صداهای شبیه صدای بوم و شغال به گوشم آمد. این بار به عقبم برگشته فرار کردم. دیگر راجی به باغ کهنه به کسی چیز نگفتم و یقینم شد که شاید مردم راست میگویند و اینجا پاتوق اجنه هاست. 1 سال بعد در روستای ما اتفاق عجیب رخ داد. صبح وقت 4 نفر عسکر به روستا آمدند و با ارباب بعید الله به سمت باغ کهنه رفتند. من و عبدالرحمن هم به دنبالشان رفتیم. این عسکرها یک راست درون باغ رفته و به قلعه داخل شدند. لحظه چند دیدم که یک قالین و چند تا دوشک یک دایره را بیرون آوردند و به دنبال آن نعش یک زن را روی 4 پایی بیرون آوردند. همان روز عصر و درب مسجد می گفتند عبدالخان و پسرخواندهش را دولت به جرم کشتن این زن توقیف کردند.
داستانی بود با عنوان باغ کهنه از نعمت الله ترکانی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مقامات فرهنگی حکومت طالبان در ولایت غزنی میگویند آبدات تاریخی این ولایت را که به خطر فروریزی روبرو هستند بازسازی می کنند. و گفته آنها این آبدات تاریخی که میراث فرهنگی تمام جهان به شمار می رود به خاطر حالات سیاسی از توجه جامعه جهانی دور ماندند. فرهنگیان غزنی می گویند که بازسازی این آبدات باید به طور مسلکی انجام شود. بیشتر در این گزارش می شنوید.
مقامات حکومت طالبان در ولایت غزنی می گویند که بعضی از آبدات تاریخی این ولایت به خطر فروریختن روبرو می باشند و آنها سعی دارند این آبدات را ترمیم کنند. وزیر سرپرست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان ملا خیرالله خیرخواه روز جمعه به غزنی سفر کرده و از بعضی از آبدات تاریخی دیدن کرد و در اینجا به خبرنگاران گفت در نظر است که در سال مالی 1402 یک تعداد آبدات از طریق وزارتش بازسازی شوند. او آبدات تاریخی افغانستان را سرمایه معنوی، هویت تاریخی و فرهنگی و تاریخ زنده مردم افغانستان دانسته و نقش مردم را در محافظت آن مهم خواند.
انشالله وقتی که بودجه اعلان شود ما پروژه هایی داریم که در اولویت هستند. آن آبدات که به خطر تخریب نزدیک هستند ما با مؤسسات خارجی هم بار بار صحبت کردیم. متاسفانه جهان هم آثار تاریخی را که جزء میراث تمام مردم دنیا می باشند آن را هم در مسائل سیاسی شامل کرده و در این بخش کمک قابل ملاحظه نکردند.
آقای خیرخواه افزود آنها تلاش می کنند که در این بخش کار کنند و محافظت از این آثار وظیفه حکومت هاست. قبل از این مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی هم بارها در مورد وضعیت ناگوار بعضی از آبدات تاریخی نگرانی نشان دادند. آنها می گویند که مکررن از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند که به این آبدات توجه کنند. فرهنگیان غزنی از اقدام برای محافظت از آثار تاریخی استقبال می کنند و می گویند که آثار باستانی بزرگی و عظمت تاریخی یک محل را نشان می دهد. غزنی در سال 2013 پایتخت فرهنگی جهان اسلام نامیده شد، زیرا این ولایت افغانستان از نگاه آثار و آبدات تاریخی بسیار غنی می باشد. اما به گفته بعضی فرهنگیان، بعضی از آثار باستانی و تاریخی این ولایت آهسته آهسته نابود می شود. شاعر و نویسنده در ولایت غزنی وحید الله جمعزاده یکی از کسانی هست که خواهان توجه بیشتر برای محافظت از آثار تاریخی این ولایت می باشد.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته
ضرور است که به این آثار توجه جدی صورت بگیرد. ما در چندین سال شاهد هستیم که این میراث ها آهسته آهسته فرو می ریزند. اگر با آنها توجه نشود امکان از بین رفتن آنها است. با نابودی این آثار اهمیت فرهنگی را که غزنی به دست آورده آن هم از دست می
رود.
از سوی دیگر یک تعداد فرهنگیان غزنی به این باورند که اگر این آبدات ترمیم می شوند کار آن باید بسیار مسلکی صورت بگیرد. استاد ادبیات پشتو در پوهنتون غزنی نقیب الله غنیخیل می گوید که تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ یک گام نیک و ضرورت زمانی است و می تواند هویت و اهمیت تاریخی غزنی را بار دیگر احیا کند.
در سال 2013 وقتی که غزنی به حیث پایتخت ثقافت جهان اسلام معرفی شد، در مورد بازسازی بعض آبدات تاریخی هم تعهد صورت گرفت. اما در آن وقت یک سلسله کارهای انجام شد که هویت تاریخی بعضی از آبدات مسخ شدند. اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد اکنون این کار را انجام دهد، باید به شکل مسلکی انجام دهد و افراد مسلکی را از خارج بیاورد تا هویت آبدات تاریخی حفظ شود.
غزنی یکی از شهرهای باستانی افغانستان است که در اواخر با گفته مردم محل یک تعداد سیاحان به خاطر دیدن از آثار و آبدات تاریخی آن به سمت این ولایت رو آوردند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
گزارشی بود در مورد بازسازی آبدات تاریخی ولایت غزنی که با خطر فروریزی روبرو هستند. در این هفته سه جالب آموزنده داریم. اولی زندگی نعمت است. دومی دو مصطلح قشنگ و قدیمی در زبان مردم شمال کشور از صفحه استاد جاوید فرهاد. و سومی نکته برای شاه از صفحه زندگی را رقم بزنیم. نخست زندگی نعمت است. امروز هرگاه خواستید کلمه ناخوشایند به زبان آورید به کسانی فکر کنید که قادر به تکلم نیستند. قبل از اینکه بخواهید از مزه غذایتان شکایت کنید به کسی فکر کنید که اصلا چیزی برای خوردن ندارد. امروز پیش از آن که از زندگیتان شکایت کنید به کسی فکر کنید که خیلی زود هنگام از دنیا رفته. قبل از آن که از فرزندانتان شکایت کنید، به کسی فکر کنید که آرزوی بچه دار شدن دارد. پیش از نالیدن از مسافتی که مجبورید رانندگی کنید، به کسی فکر کنید که مجبور است همان مسیر را پیاده طی کند. و پیش از آن که از شغلتان خسته شوید و از آن شکایت کنید، به افراد بیکار، ناتوان و کسانی که در آرزوی داشتن شغل شما هستند. زندگی یک نعمت است. با غر زدن و نالیدن به کام خودتان و اطرافیانتان تلخش نکنید. جالب دوم، دو مصطلح قشنگ قدیمی در زبان مردم شمال افغانستان. استاد جاوید فرهاد می نویسند: مردم شمال کشور در خوبی، یک دلی و آزادگی همتا ندارند. این سه اصل در گفتار و رفتار آنان کاملا مشهود است. روستاییان ولایت‌های شمال کشور صداقت و صمیمیت منحصر به فرد دارند و من سالهاست گواهی این موارد بودم. سالهایی که من در شمال کشور میزیستم، هنگامی که باشندگان قدیمی این مرز بوم روبرو میشدم، میپرسیدم برادر جان نامت چیست؟ و او ساده و بی تکلف میگفت خاک فلانی. چند فرزنداری؟ می گفت مال خدا 3 یا 4 تا. به نظرم در پشت این پاسخ ساده اما صمیمی مفهوم ژرفی نهفته بود. خاک فلانی، یعنی کسی که از خاک پدید آمده و اشاره به پیدایش حضرت آدم از خاک دارد، و از سوی دیگر بازگو کننده نوی افتادگی و پرهیز از کبر برای ماست، یعنی فردی که از خاک است و خاک شدنی است و نباید مغرور شود. به باور حضرت بیدل، پرواز بندگی به خدایی نمی رسد. ای بنده خاک شو که بلند است آسمان. مال خدا 3-4 اولاد هم به معنای این است که همه چیز از آن خداوند بزرگ است و انسان هم مال امانت پروردگار است که باید این مورد را فراموش نکنید. جالب سوم، نکته برای شاه. در زمان یکی از شاهان شایع شد که شاه مرده. شاه به عواملش دستور پیگیری داد کسی که شایع را درست کرده پیدا کنند. پس از جستجو به عامل شایع پراگنی که یک پیرزن بود رسیدند. نزد پادشاه بردند. پادشاه به پیرزن گفت: چرا شایعه مرگ را درست کردی در حالی که من زنده ام؟ پیرزن گفت: من از اوضاع مملکت به این نتیجه رسیدم که شما دار فانی را ودا گفته اید، چون هر کسی هر کاری که بخواهد انجام می دهد. قاضی رشوه می گیرد، محافظان از همه باجخواهی می کنند و به همه زور می گویند، کاسبه ها هم کم فروشی و گران فروشی می کنند، هیچ دادخواه هم پیدا نمی شود، هیچ کس به فکر مردم نیست و مردم به حال خود رها شدند. لاجرم فکر کردم که شما در قید حیات نیستید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کار عاطفی چیست و چرا مهم است؟ پرسشی است که دائما در نزد شماری از محققین موجود است. عطوفت خود خصوصیت پسندیده است و زمانه های قدیم توجه علما به این ویژگی معطوف بود. و شعرا در اشعارشان از عواطف و عوالم سخن میرانند و آن را اعمالی پسندیده دانستند. اما این عمل از منظر علمی چه مفهومی را میرساند؟ در نزد جنس های مخالف مرد و زن چه جایگاهی دارد؟ جواب این پرسش ها را در مطلب جالب در سایت علم و تکنولوژی سایت وزین نبشت از هوپ ریس دریافتیم که با سپاس از نبشت آن را همکارم برای شما تقدیم می کند.
کار عاطفی چیز بدی نیست، برعکس چیز فوق‌العاده است. کاری است که به طور ایدال هر کسی باید انجام دهد، ولی عمدتاً بر دوش زنان و گروه‌های محروم است. از طرف هر کاری که زنانه محسوب شود، ارزش کمی برایش در نظر گرفته می شود. خدمتکار لبخند می زند و مشتری عصبانی را که از غذایش ناراضی است، آرام می کند. مادر با نوازش کودک نوپایش را از بدخلقی بیرون می آورد. زن به عیادت پدر شوهرش در بیمارستان می رود چون شوهرش نمی تواند بدون ناراحتی این کار را بکند. هر کدام از اینها نمونه ای از کار عاطفی است. کار عاطفی یعنی اولویت دادن یا مقدم شمردن عواطف دیگران بر احساسات خودتان. این نوع کار مهم و ضروری است، اما معمولاً دیده نمی شود. اصطلاح کار عاطفی را اولین بار جامعه شناس آمریکایی آرلی هوکشیلد در کتاب مدیریت قلب در 1983 ابداع کرد و در ابتدا برای اشاره به نوع خاص از کار که از کارکنان صنعت خدمات انتظار می رود به کار برده می شد. در دهه های بعد این اصطلاح توسعه پیدا کرد و در سال 2015 وارد رسانه های کثیر انتشار شد و برای همه کارهای نامرئی که در خانه و اجتماع رخ می دهد به کار رفت. همانطور که بین کار بدنی شخصی با کار دستی درازای پول تفاوت ماهوی قائل نمی شویم، کار عاطفی هم در خانه و هم در محیط کار و اجتماع اساساً شبیه همند. کار عاطفی به نوع یعنی ویرایش کردن احساسات طوری که بر احساس فرد دیگر تأثیر بگذارد. این کار هم در محیط‌های رسمی و هم غیر رسمی رخ می‌دهد، ولی معمولاً زنان یا گروه‌های محروم جامعه آن را انجام می‌دهند. این کار حتی اگر تشخیص داده شود هم بدون مزد است و اگر با آن بی‌توجهی شود و کم ارزش قلمداد شود، نابرابری را تشدید می‌کند. هرچند اندازه‌گیری کار عاطفی دشوار است، گروهی از اقتصاددانان فمینیست که در باب اوقات فراغت تحقیق کردند، در سال 2018 دریافتند مردان به طور متوسط در روز 49 دقیقه بیشتر از زنان اوقات فراغت دارند و اینکه اوقات فراغت مردان افزایش داشته در حالی که برای زنان کمتر شده است. مطابق پژوهش‌ها زنان در کل فعالیت‌های خانواده را برنامه‌ریزی می‌کنند و همین طور کار ذهنی خانه را انجام می‌دهند، یعنی چیزهایی مثل تهیه لیست خرید و یادآوری به شوهر برای داخل آوردن موتر و تعویض موبایل. هیچ یک از این کارها عاطفی محض نیست، ولی همه آنها مستلزم اولویت دهی به احساسات و نیازهای فرد دیگر به عواطف خود است. زنان بسیار بیشتر از مردان این کار را می کنند. کار عاطفی به نظام مرد سالار پیوند خورده است، اما در حالی که این نوع کار به راحتی نادیده گرفته می شود، کم اهمیت جلوه دادن آن به مردان هم ضرر می زند. در واقع کار عاطفی در اقتصاد هم نقش مهمی دارد. چند دهه پیش اقتصادیون فمینیست پدیده کار را در دو شکل دسته‌بندی کردند: کار تولیدی مثل تولید کالا و خدمات و کار تولید مثلی، یعنی کاری که به باز تولید جمعیت می انجامد، مثل آموزش، خدمات بهداشتی و کار خانه. کار عاطفی کاتالیست اصلی نیروی کار است، چون انسان ها حتی برای کار فیزیکی به دریافت مقدار عظیمی از خدمات عاطفی نیاز دارند. طی دهه های اخیر پیشرفت های زیاده در قلمرو برابری جنسی رخ داده و زنان به شکل انبوه وارد نیروی کار شدند و بسیاری از آنها به استقلال مالی رسیدند. اما جایگاه کار عاطفی در این فرایند چیست؟ در نمونه امریکا امروز زنان بیش از نیمی از نیروی کار تحصیل کرده را تشکیل میدند. اگر به مشاغل اقتصادی رسمی نگاه کنیم، مثلا در بخش خدمات یا صنعت بهداشت، قسمت بزرگی از مشاغل را کار عاطفی تشکیل میدهد. این نوع کار اساسا یعنی تاثیرگذاری بر تجربه افراد و ویرایش احساسات خود برای تاثیرگذاری بر احساسات دیگران. کار عاطفی چیز بد نیست، برعکس چیز فوق‌العاده است. چیزی است که به طور ایدئال هر کس باید انجام دهد، ولی هنوز بر دوش زنان است. از طرف هر کاری که زنانه محسوب می شود، ارزش کمی برایش در نظر گرفته می شود و اگر این نوع کار را نبینیم، کماکان آن را به زنان و گروه های ضعیفتر محول می کنیم، آن هم بدون هیچ پاسخگوییه. البته بسیاری از زنان خودشان نقش‌های مددکاری دشوار را به عهده می‌گیرند، مثلا مراقبت از والدین مسن، و شوهرانشان هم می‌گویند که آنها خودشان این طور می‌خواهند یا در کارشان واقعاً مهارت دارند. اگر این انتخاب خودشان باشد، اشکال دارد؟ مهارت داشتن در کار آن را از کار بودن مبرا نمی کند. در عمل کار عاطفی صرفاً به معنای ویرایش بیان عواطف خود برای اثرگذاری بر عواطف دیگران نیست، بلکه فعالانه عواطف خود را برای دیگران و برای خدمت به دیگران به کار واداشتن است. در حالت ایدئال این بخشی از جامعه است و این بار توضیح نمی شود، ولی در جامعه‌ای که بسیار نابرابر است، هر کسی که قدرت کمتری دارد از او انتظار می رود کار عاطفی بیشتر انجام دهد. فقط زنان نیستند که به مردان خدمت می کنند. در این نظام توضیح نابرابر کار عاطفی، مثلا انتظار می رود که مرد سیاه پوست خود را با احساسات مرد سفید پوست سازگار کند. انتظار می رود که مرد سیاه پوست به احساسات زن سفید پوست احترام بگذارد. انتظار می رود یک زن مهاجر علاوه بر کارهای مختلفی که ممکن است انجام دهد، در کل برای سفید پوستان از جمله زنان سفید پوست کار عاطفی را یگان انجام دهد. کار عاطفی یک مسئله صرفا جنسیتی نیست، مسئله ای است که جایگاه های نابرابری را که ما در آن قرار داریم نشان می دهد. بسیاری از مردان امروز با مشکلات مثل دستمزد پایین و کاهش اشتغال مواجه هستند، ولی کماکان بخشی از نظام مرد سالار هستند. آیا می توان به این مردان توضیح داد که شما هم از این سیستم لطمه می خورید؟ در یک نظام ناکارآمد، مردان هم بازنده های سیستم هستند، ولی این بدان معنا نیست که در رابطه خانوادگی آنها از کار رایگان زنان منتفع نمی شوند. آنچی به مردان ضرر می زند، این باور مرد سالار است که مردها نباید عاطفی باشند، نباید خودشان به فکر رفع نیازمندی های عاطفیشان باشند، نباید احساسشان را بروز دهند، نیاز به کسب سواد عاطفی از سنین پایین ندارند. وقتی به مردان و پسران گفته می شود گریه نکنید و اینکه نباید عواطف متنوع خود را بروز دهند، تحمل دنیای خارج برایشان بسیار سخت می شود. برای همین بالاترین نرخ خودکشی در امریکا مربوط به مردان سفید پوست طبقه متوسط است. ارزش زدایی از کار عاطفی و اهمیتش و ناپیدا بودنش مردان را از خیشتن عاطفی خودشان جدا می کند. جامعه‌ای که برای عشق و ارتباط ارزش قائل است و افراد را به خاطر رفع نیازمندی های همدیگر شرمسار نمی کند، جامعه‌ای است که می تواند شکوفا شود، و جامعه‌ای که مردان را به خاطر نیاز به کمک و عشق و مراقبت و ارتباط شرمسار می کند، جامعه‌ای غرق در بحران است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
مطلب معلوماتی بود در مورد کار عاطفی چیست و چرا مهم است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
موسیقی امروزی افغانی با صدای صدها هنرمند و آوازخوان بانو و آقا که می شنویم آنقدرها هم سیر انکشافی بی دغدغه‌ای نداشته. به خصوص آغاز آوازخوانی بانوان که امروزه به سطح جهانی در غرب و شرق، جنوب و شمال به گوش می رسد و در مواردی مورد تحسین و مستحق جایزه های بلند بالایی نیز می شوند، ریسک های تا سرحد جانی داشته است. صدای آوازخوان زن بعد از حکمرانی امیر امان الله خان به ویژه بعد از تشریف آوری دستگاه رادیو که خانه شماری از محمدزیی های وابسته به سلطنت آباد که شماری در حمایت آنها این طلسم را شکستند و راهی رادیو شدند و از میرمن پروین، بانو جلالی، بانو پیکر سلطان افسانه، آزاده و بعدها رخشانه و ژیلا و سارا زلان و چند دیگر که امروزه با راگ و پاپ که از پردنشینی بیرون آمده و با قبول طعنه‌ها و اتهامات ناجایز و دهها خطری که متوجه حیات این خانم‌ها بود مردانوار وارد رادیو شده با نام‌های مستعار در خدمت هنر قرار گرفتند. در این هفته فرد مورد بحث ما بانو پیکر سلطان است. تا آخر عمر با نام مستعار افسانه آواز خواند و دمی از این کار خود نادم نبود. شناسایی مرحومه را با اذنی که از نویسنده خوب بانو شیرین نظیری دریافتیم از نوشته‌شان با عنوان پیکر سلطان آوازخوان پیشکسوت. با سپاس از نویسنده همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
نام آوازخوان افسانه را همه علاقمندان موسیقی افغانی شنیدند. پیکر سلطان افسانه نوابی که در سال 1329 در کابل به دنیا آمد، آغاز کار هنری خود را از ترانه‌خوانی به مناسبت‌های روز مادر و جشن معلم از مکتب آغاز کرد و به گونه آماتور به جهان موسیقی را پیدا کرد و در این عرصه خوب درخشید و به موفقیت‌های فراوان دست یافت. او از محدود بانوان بود که سنت‌ها را در هم شکست و راه را برای سایر زنان باز کرد و آنان را به سوی یکی از هنرهای زیبا و والای طبیعت کشانید. پیکر سلطان افسانه فرزند میر عدالت و میر عدالت نواسه میر سرابیک از میران کولاب بودند. پیکر سلطان در سال 1329 برابر با 1951 میلادی در شهر کابل در یک خانواده منور چشم به جهان هستی گشود. او از فارغان لیسه رابعه بلخی است و نظر به استعداد و طبع و ذوق سرشاری که به آوازخوانی داشت، نخستین آهنگ معروفش را زمانی که فقط 14 سال داشت در سال 1965 میلادی و هنوز دانش آموز مکتب بود به این مطلع خواند: من مست بهار حسنت ای آهوی صحرایی چرا پیش هم نمیایی. شعر آن از شاعر گرامی مقبل بود و این آهنگ را از مسیر امواج رادیو به دست نشر سپرد.
Yeah.
این آهنگ بانو افسانه را به قله های شهرت و محبوبیت رسانید و نامش در هر خانه و هر محفل و مجلس ورد زبان ها شد. همچنین آهنگ دیگرش نیست تحت عنوان حال که دیوانه شده میروی نیست به اصطلاح مردم در آن هنگام گل کرد و همیشه بهار ماند و به دلها نشست. مردم بار بار این دو آهنگ را می شنیدن و بار بار فرمایش نشر مجدد آن را بر رادیو می دادن. پیکر سلطان در تحت نامهای مستعار چون جلوه و افسانه در آغاز فعالیت‌های هنری خود آهنگ‌های زیاد خوانده و کمپوزیتورهای معروف و شهیر چون مرحوم استاد فراخ افندی، مرحوم استاد نینواز، مرحوم استاد سرمست، مرحوم استاد فقیر محمد ننگیالی، مرحوم استاد هاشم و شمس الدین مسرور آهنگ‌هایش را کمپوز نموده بودند. بانو افسانه در حدود صدها آهنگ در آرشیف رادیو و تلویزیون افغانستان ثبت دارد. جوایز و القاب بانو افسانه. بانو افسانه در زمان دولت جمهوری دموکراتیک با مدال صداقت و در جشنواره روز ملی کوریا برنده نشان تبر طلایی و همچنین در ملاقات دوستانه با هنرمندان تاجکستان به نام الماس آفتاب ملقب شد. بانو افسانه در سال 2004 از سوی بنیاد جهانی ژورنالیستان افغانستان در شهر ویانای کشور اتریش با قلم هنرسالار احمدشاه علم، پروفیسور عبدالواسع لطیفی، استاد زلال هروی، استاد احمد راتب، دکتر شکرالله کهگدای و احمد غوث زلمی برنده جایزه مطبوعاتی بانوی آوازخوان افغانستان گردیده بود. در جشنواره جوایز هنری که در سال 2008 از جانب انجینر احسان الله بیات و شبکه تلویزیون جهانی آریانا در شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا دایر گردید، به حیث بهترین آوازخوان اناس انتخاب شد. باز هم جوایز هنری که در سال 2009 از سوی انجینر احسان الله بیات و شبکه تلویزیون جهانی آریانا در شهر هامبورگ آلمان برگزار گردیده بود، با ستاره هنر موسیقی افغانستان مسمی گردید. در جشنواره 2011 که از جانب نبیل مسکینیار مسئول شبکه تلویزیونی جهانی آریانا افغانستان در شهر فرانکفورت آلمان دایر گردیده بود، با بزرگترین هنرمند افغانستان معرفی شد. پیکر سلطان افسانه در سال 1390 مجبور به ترک زادگاهش گردید و مانند هزاران هموطن راهی کشورهای غریبه شده و در کشور آلمان در مهاجرت اجباری به سر می برد. بالاخره پیکر سلطان افسانه نوابی، آوازخوان معروف افغانستان، یک شنبه 14 مارچ 2021 در آلمان درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی. دارم آرزوی رویش، دارم آرزوی رویش، بستم دلم به مویش، میروم به طرف پایش، میشوم به جست و جویش، میروم به طرف پایش، میشوم به جست و جویش، بسمال میدو
یاد خیری بود از پیکر سلطان افسانه نوابی، یکی از هنرمندان با نام افغانستان که دو سال قبل درگذشت. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی با نشر بخشی از آهنگ زنده یاد افسانه به پایان میرسد. وقتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.